بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله حالتون خوب باشه، عصر جمعتون بخیر. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده و مستقیم سبک زندگی هست. با افتخار در خدمت شما عزیزان در هر جای ایران اسلامی، خارج از مرزهای ایران اسلامی. صدا و تصویر من علیرضا عابدی و انشالله حاصل تلاش دوستانمون رو میبینید و میشنوید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه و قرار بگیره انشالله. خدمتتون عرض بکنم که عرض سلام ویژه داریم خدمت همه کسانی که با برنامه ما در ارتباط هستن در طول هفته. خدا رو شکر اون از طریق شبکه جهانی ولایت وقتی برنامه بارگذاری میشه روی پایگاه شبکه و بازخوردی که ما میشنویم، خیلی خیلی ازتون ممنونیم. نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقادات شما میتونه راهگشای ما باشه در اطلاع برنامه‌مون. برنامه ما تقریبا یک سال و نیم دیگه رفته تو 2 سال استارتش خورده و از حضور کارشناسان مختلف داره استفاده میکنه در جهت این تیتراژ برنامه خیلی جامع و کامل هست در هر زمینه ای، زندگی اجتماعی، فردی، اقتصادی، فرهنگی. ما میخوایم صحبت بکنیم تا انشالله بتونیم یک جامعه رو به تعالی انشالله داشته باشیم. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که امروز سال روز شهادت سردار دلها شهید سلیمانی عزیز، حاج قاسم عزیز هست که به راستی که حکومت بر دلها می کرد و هر کسی از اگر ذره ای انسانیت و آزادی در وجودش وجود داشته باشه دلباخته این عزیز هست. انشالله که سر سفره حضرت ابا عبدالله الحسین مهمان باشه و دستگیر ما باشه اون دنیا و امیدواریم که راهشون از طرف تک تک اعضای جامعه انشالله ادامه دار باشه. خدمت عرض کنم که ایام فاطمیه هست، شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها را هم خدمت شما عزیزان تسلیت میگم. اینجور شب اگه مراسمی، حالا به هر حال با وجود کرونا و اینها خیلی نمیشه حضور پیدا کرد، ولی به هر حال اگر ارتباط قلبی پیدا کردید با اینجور مراسم ها و با حضرت زهرا سلام الله علیها، ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. به شدت محتاج دعای شما عزیزان هستیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حقجو، کارشناس عزیز، محترم و صاحب سبک و صاحب سخن برنامه سبک زندگی، چند برنامه ای هست خدمتشون هستیم. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه، تسلیت میگم خدمت شما.
منم عرض سلام دارم از خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و بزرگوار و همکاران عزیز شما. انشاءالله امیدواریم که ما جزء طلایه‌داران مسیر راه شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای حرم، مخصوصا شهید بزرگوار شهید سلیمانی باشیم، سردار سلیمانی باشیم و همچنین شهدای عرصه‌های علمی و مخصوصا شهدای فنی و پزشکی و نظامی و هسته‌ای که الحمدلله در این روزهای اخیر یک نوید جدیدی را به ما دادن که الحمدلله واکسن توسط دانشمندان پزشکی ما در ایران خلاص تولید شده و تست هم شده. انشاءالله امیدواریم که این تست هم با عنایات امام اسعد جلال الله تعالی فرجه الشریف با موفقیت مواجه بشه و مردم بدانن که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن ما در عرصه‌های مختلف و در زوایای مختلف علمی الحمدلله پتانسیل بالایی داریم، توانایی بالایی داریم. فقط باید یه مقداری اونها دستن در کاران باورشون بشود که ما اعتماد به مردم بکنن، اعتماد به نیروهای الهی و ملکوتی و انسانی کشور داشته باشن و خلاصه دیگه حاضر نشن دیگه دست گدایی پیش این و اون. اونا هم که هی با اگر یک کمکی بکنن 10 تا مطالبه دارن، 10 تا خلاصه گیر میدن تو کاری دیگه همون میخوان بیان. اگر هم کمکی بکنن باز یک اهداف حالا کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت دارن برای اهداف بعدی خودشون. به هر حال اینم یک نویدی بود که خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم.
حاج خود چقدر به موقع و به جا بود در رابطه با واکسن کرونا. امیدواریم که هر کسی قدمی برمی‌داره در رابطه با سلامتی جامعه، آحاد مختلف جامعه، ان شاءالله که خدا خیرش بده این واکسن هم هر چه زودتر پیدا بشه. حالا الحمدلله به مرحله انسانی رسیده، ان شاءالله که حاج آقا همینطور جلو بریم و آروم آروم اگر خدا بخواد از شر این ویروس منحوس نجات پیدا بکنیم، یه زیارت حضرت امام حسین، زیارت امام رضا حاجی مونده به دلمون، این واقعیت داره. هر کس می‌بینه انگار یه پازل خالی از معنویت حداقل با زیارت اماکن متبرکه رو دلش مونده، انشالله به حق امام حسین خدا خودش درست بکنه. خدمت عرض کنم آقا، ما در رابطه با گفتار داشتیم صحبت میکردیم، چقدر راجع به گفتار و اینکه چقدر این کلام، نوع گفتن، محتوای گفتن و به طور خیلی مشخص چقدر صحبت کردن تو جامعه، تو خانواده چقدر مهم و حائز اهمیته. حاجی آقا دیگه میخواییم بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. یکی از پنجره های گویش در شرایط خاص طرف مقابله. اگر طرف مقابل مریضه که سوالاتی داره، حالا چه مرد چه زن، وقتی وارد در مقابل هم دیگه قرار بگیرن، باید اینو با زبان ابراز خلاصه همدلی، همراهی. بله، حالا فرض کن خانم یا آقا مریضه، خوبی که طرف مقابل در برابر بیماری او واکنش نشون ده. اولین واکنش گفتاریه: الحمدلله حالتون خوب شده، بهتر شدی، من دعا کردم برات، من صلوات فرستادم برات. از طریق همین بیان در حل مشکل فیزیکیش. نه امروز صبح آقا یا خانم وقتی رفته بیرون یه خورده دل گرفته بوده، ناراحت بوده، یک مشکلاتی داشته، خب حالا الحمدلله مشکلات هر شو من دعا کردم، من نماز خوندم، من قرآن خوندم، من ذکر، خلاصه با این گویش روان او رو تنظیم کنه.
یعنی میفرمایید حال طرف مقابل برای ما مهم باشه. بله. مثلا اگه بیمار هست، این بیماری بهانه‌ای بشه بخاطر ارتباط کلامی.
احسنت. حالا این که مثلا بیمار ما براش میوه بیا، اون که بحث مالی، یک بحث
اون که دیگه
در اساس بحث بشه صحبت
بکنیم. خالی جای نریم فلان.
بله، حالا اون اصلا ما کار نداریم اون مسائل مادی و نمیدونم. فقط ما میگیم شما هیچ کاری نمیتونی بکنی مثلا.
آره.
میتونی که وقتی میای با گفتنت، با گفتارت، با لحنت، با تون صدات ابراز هم در تعاونو، ابراز هم دردی کنی. ابراز، حالا موضوع بعدی غمه، برای این آقای غمی پیش آمده، برای این خانم یه غمی پیش آمده، برای این بچه مشکل درسی پیش آمده، یه مشکل جسمی پیش آمده، یه دعوای تو کوچه کرده، مثلا جایش عیب برداشته، ضعف، حالا شکسته خونالوشه و این آخر، حالا سه یک اشکالی پیدا کرده. ما در این جنبه میتوانیم، خب حقته؟ نه، ولو این که حقش هم هست، این نوع گویش طرف رو در مقام کینه قرار میده، در مقام بی محبتی قرار میده. اونم دفعه دیگه وقتی اگر مادر یا پدر میل بشه، میگه خب خودت توجه نکردی. نه، ما اگر اون اشتباه کرده، درسته نباید یه جوری بگیم که اون بگه این اشتباه هم مثلا به باطل فکر کنه.
آره، کوچیک و بزرگ هم نداره.
بله بله،
حتی بچه‌ها ما فکر کنیم فقط بچه‌ها در اوت و بچه‌ها باید رعایت بشه، بزرگان به خصوص، همسران یا زوج‌ها توی خونه، مثلا خانم یه خورده اعصابش خورده، یه خورده حالا به هر دلیل مشکل داره، مرد به جای اینکه دلداریش بده، به اون بپردازه، صحبت بکنه، حقت رو خب می‌خواست انجام ندی، می‌خواست مثلا
گفتم کارو نکنی،
حواستو جمع کنی. آره. چقدر بهت گفتم فلان.
آفرین. این خیلی مهمه که ما بیاییم در اون مقاطع، حالا اورژانسی، مقاطع خاصی که برای طرفین، حالا ما الان زن و شوهر مثال می‌زنیم.
آره.
خواهر برادر همینه، پدر مادر همینه، یعنی نسبت پدر مادرمون، نسبت به خواهر برادرمون، نسبت به اقواممون، حتی نسبت به همکارانمون، می‌بینیم بنده خدای امروز خیلی دپرس گرفته است. آی فلانی سلام علیکم، اینو بابا بالاخره تو امروز اینو با این حالت داری میبینی، دیروز با این حالت ندیدی، یک هفته با این حالت ندیدی. شما بنی آدم اعضای یک دیگرن. بله. که در آفرینش یک گوهرن. بله. که عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نماند قرار. باید این آقا نسبت به این فردی که امروز یه مقدار خلاصه آنورمال، غیر طبیعی صحبت کردنش، نشستنش، برخواستنش، واکنش نشون بده. این واکنش و باز خرد رفتار او، ما وقتی نشون میدیم از خودمون، معلوم میشه که بله، اون احساس میکنه بله رفیق ما خوبی داریم، همسر خوبی داریم، زن. حالا یک بودش اینه، یک بودش هم نه، ما عرض کردم دیگه مراحل بعدی که حالا اگه ما با زبان حرف میزنیم گاهی هم اشکال نداره بریم کمکش کنیم در ظرف شستن، در نمیدونم لباس پهن کردن، در کاری که اون کار بعدیه.
یعنی فرمودن که این جور موقع هایی که حال هر کسی میکنه برای هر کسی پیش بیاد یه خورده حالمون خوش نیست، طرف مقابل با ما همدلی کنه. بله. بجن که اصطلاحاً
فقط در گویش اینجا، فقط گویش مهمه. چون بحث ما راجع به گفتنه، گفتاره. به عبارت روانشناسان گفتار درمانی، یعنی ما به این وسیله به اون انرژی میدیم، آرامش میدیم با بیانمون.
حالا چند تا مصداق میگیم؟
مثلا ما میتونیم بعضی اون طرف مریض شده الان، مریض، حالا یه مثلا خانوما معمولا در هر ماه چند روز کسانی بله، پیدا بله. میکنن، یا مثلا بچه شیر میدن ضعف پیدا میکنن، یا
درسته
الی آخر مسائل
مختلف شرایط خاص خودشون
بله. رو حالا مردم با یه جور دیگه مریضی پیدا میکنن، حالا میرن بیرون سرما میخورن، کمر درد میگیرن و الی آخر. بالاخره موردش اینه که خانم اگر امروز میبینه یا آقا میاد دو سه تا گزارش تلخ از زندگی میده، خب همین دیگه زندگی. نه، زن باید این گزارش تلخو اینقدر باهاش بازی کنه با کلمات و جملات فقط گفتار تا این آرام بشه. من نمیدونستم، عجب اگه میدونستم اینجوریه. مثلا فرض کن این رو نمیگفتم حالا فعلا امروز تهیه کنی، مثلا فلان جا نمیگفتم برو فلان چیزی بگیر بیار برام. ببینید این همدردی، همراهی، همفکری در گفتار، این میتونه برای زن خیلی ارزش داشته باشه. برای بابا اگه اینجوری بود یه قصه ساده درست میکردی، حالا من نمیدونستم
خودت اذیت بله نمیکردی، حالا یک شب میشد بعد بگذرونی
یه قصه ساده درست میکردی بله. اصلا نون پنیر گردو میخوردیم، نون پنیر میخوردیم، اصلا نهارش
آقا گردو من گردو
نهار بله درست. الان میخوام عرض کنم که این تفاهم رو، این تعادل رو، تنظیم روانی از طریق گفتار خیلی موثره. حالا این که دیگه با گفتار بگیم بعد یک نوازشی هم داشته باشیم، این که با گفتار بگیم یه تبسمی هم داشته باشیم، این که با گفتار بگیریم یه مقدار هم بشینیم، خلاصه خوبی هاش یکی از راه های همین حل این مسائل. خب بله دیگه انسان اینجوری مشورت توی همه زحمت میکشی، دو تا سه تا بچه لباس دو بشور نمیدونه آماده کن، غذا آماده کن، بشور خونه جارو کن، فلان کن، این هی مثبتاتش رو بیارید بالا، برجسته کنید که فکر نکنید ها من بدبخت شدم میشوشم دیگه مریضم کاری نمیرسم. نه، بیایم از طریق بیان همونطوری که در جلسات قبلی هم عرض کردیم اون امتیازات رو برشماریم که اگر امروز 5 تا کار رو باید انجام میداده 3 تا انجام بده. درست. داده نگران نشی که حالا شیب نه تا همیشه 5 تا 10 تا کار انجام میدی، حالا می دو تا نتونست انجام بریم. عکسش هم همینه. آها. مثلا ببینید زنم وقتی مرد میاد خب میگه آقا زور اینو اینو بخر بیار، 5 تا بود گفته، 2 تاش خریده، 3 تاش خریده. وقتی ببینی الان یه مشکلات تو اداریش، تو نمیدونم مسیرش فلان و همون شده، 2 تاش نگرفته دیگه، نمیخواد تا همین نگرفتی. نه ببین، نه بالاخره اصلا من فکر میکنم اگه اینجوری بوده شما اصلا همین رو بعد نمیخریدی، وقت نمیکردی بخری.
من جای شما بودم همین الانم نمیگیرم.
آفرین. این پس یکی در مریضی، یکی در غم و اندوه، یکی در کاستی ها. گاهی مثلا فرض کنید یک خانمی هست که در تهیه یک غذا، در انجام یک کاری ضعف داره، نتوانه، کماگاه، مهارت لازم نداره.
خب
مرد باید در اینجا چکار کنه؟ کم کم اگه خودش بلده، خودش بلد نیست به مامانش بگه، یواش یکم بگه آش خانم، از مادر خانمش، آش خانم ایشون این کار رو خوب نمیتونه چیز کنه، بالاخره شما این مونه راهنماییش کنین فلان. بالاخره یه جوری اون درو کاستی ها مرد باید همدلی کنه، یعنی همراهی در گفتار بکنه.
سازش با کاستی ها رو که تایید نمی کنید، یعنی که ما مثلا با فلان نقص و کاستی قابل جبران ها، یه موقع ببینید کاستی هست قابل جبران نیست و طرف به هر حال بالاخره روز اول اینو داشته، با همون شرایط یک مرد رفته ازدواج کرده و از روز اول میدونسته این کاستی که هیچی. اما اگه مثلا
همون هم اونجا هیچی نیست،
اونجا هیچی نیست،
اونجا هیچی نیست. اونجا ما باید اون ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی داشته باشیم. یعنی بگیم خیلی خوب، حالا فعلا شما این غذا رو اگر به این کیفیتی من میگم نمیتونی درست کن، تلاش کن. مثلا برو تو اینترنت
آره نگاه کن،
نگاه کن روش پخت و پز رو یاد بگیر، راه نمایش کنیم. یا مثلا فرض کن اگر خواهری داریم، مادری داریم که مقدار سلیقه‌شون تجربهشون بیشتره، آره. از اونا کمک بگیریم،
به جای دستگیری. آره. همون لباس هم بودن است.
آفرین. یعنی واقعا اگر این خانم قرض نداره، مرض نداره، فرق مردش هم اینجوریه.
آره.
مرد هم اینجوریه. بالاخره کسی که تازه ازدواج میکنه ممکنه، من گاهی تو این گفتگوهای آقایون خانما که تشریف میارن دفتر میگم شما از مامانتون بپرسید، از باباتون بپرسید، اولی که ازدواج کردید همه چیز خونش درست بود؟ نه. خونه داشت؟ نه. ماشین داشت؟ نه. این امکاناتی که الان شما مطالبه میکنید داشت؟ نه. کم کم درست کردن، یه زندگی الان متعادل شده. یعنی زنم باید توجه داشته باشه که اگر اشکالاتی چه در درآمد، چه در هزینه، چه در به هر حال تعاملات مرد داره، زنم باید توجه داشته باشه که این قابل حله. چرا؟ چون قرآن میگه انسان در پی من جد وجد، کسی که تلاش کنه به نتیجه برسه. یا قرآن فرمود که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فمنافی. تو میتونی تا بی نهایت بری. مرد میتونه تا بی نهایت بره، اما نه با سرزنش و توهین و تحقیر و نمیدونم الی آخر. نه، زنم همینجوریه، بچه هم همینجوریه، برادر خواهر هم اینجوریه، اقوام هم اینجوریه. اینا در مسیر رشد اگر قرار بگیرن رشد میکنن، اگه در مسیر سقوط، در مسیر سرزنش، توهین، توبیخ، تحقیر بله نابود میشن خودشون. بله. خود طرف هم نابود میشه، یعنی خود طرف بیشتر اذیت میشه تا اون. علایان این نکته مهمی است که ما اگر کاستی هم داره، کاستی رو دو روایت هم داره، میگه اذا مر رو به لقوه مر رو کراما، کسی اشتباهی کرد، لقوی یک کار غلطی انجام داد، با بزرگواری ازش عبور کنید. اگر خانم امروز این غذا رو سوزنده یا خراب شده یا بالاخره یک اشکال پیدا کرده، حتی در روایت داره میگه که به روتون نیارید که این غذا چرا مثلا امروز شوره، امروز چیش نزدی، این مزهش اینجور شده، مر رو کراما.
همون شطور دیدی ندیده هست. باید. باید. خب یه موردی هست، ببینید من فکر اگه اشتباه میکنم کمکم کنید. شما میفرمایید که شطور دیدی ندیدی، خیلی اوقات با بزرگواری از کنار عیب دیگران بگذاریم فلان. پس من سوالم این هست، خب پس کی وقت گفتن یک اشکال، کی وقت گفتن این هستش که قرار هست این نقص رو برطرف بکنیم؟ من فکر کنم شما حضرت عالی منظورتون این باشه که همون لحظه مثلا غذا شوره، طرف سر سفره نمیذاره، نبر میداره، کاملا شروع میکنه خودمونیشی میشه قر زدن، چرا غذا شوره، حواست کجا بود، فلان،
چرا سوخته،
چرا سوخته،
عزادار شده. ببینید قبلا ما عرض کردیم همیشه اشکالات، قرآن هم روشش همه،
آره.
انبیا هم روششون همین بوده، همیشه اشکالات در وقتی نتیجه میدهد که امتیازات بگیم. باریکالله چه سفره‌ای، چه مثلا برنج خوبی، چه نمیدونم سبزی مرتبی و و امتیازات بگیم. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
بله. اینکه ایمان آوردید بعد
حتی در گویش ها، در گفتار ها، در گفتار ما اگر از همین چیز عنصر استفاده کنیم خیلی زندگی حل میشه. خیلی ها فقط مثل مگس رو آشغال میشینن.
فقط ای به هم دیگه.
اون روز هم خراب بود. اون روز هم مهمون داشتیم خراب شد. اون بابا اون روز تا روز 20 سور کشیده. در این 20 سور 3 تا غذا خراب کرده. 17 تا غذا درست کرده.
آها.
اون مثبتات رو ما لیست کنیم. بعد اون دو تا اشکار رو اونم با لطافت، با نرمی، شما که اینجوری هستی، شما که غذا زحمت می‌کشی فلان، به یک بنده خدا میگه که آقا من چیکار کنم؟ هر وقت شیر میگیرم میارم، این خانم شیر رو که بجوشونه سر میره. میریزه دیگه، وقتی میریزه این مقدار مواد سرشیرش رو از بین میره
دیگه،
گازم خراب کثیف میشه. گفتم ببین اینو راهش میشه، خب بهش اول بگی خب خانم این وقتی که شیرش رو میذاری رو گاز ده دقیقه اونجا باش، جوش بیا بریز کنار. نمیشه، وقتی که شیر میاره خودت برو وایستا، پسرتو بگو بره وایسته، چون خانم داره شیر میاره، شیر میاره گاز، ضمناً داره سفره رو میاره مثلا، خب حواس پرت میشه دیگه.
بله.
یعنی کمک، این همین تعاونه. این اگر به این دفعه بعد دو بار که شما وایستادید، دو بارم بچه وایستادید، بعد بار پنجم خودش چی میشه؟ میفهمه که ها باید خودش وایسته عملا. دیگه در اینجور موارد باز من تأکید میکنم، ما نمیگیم به حساب کاستی ها بمانه، نه، کاستی ها رشد کنه، کم بشه، یعنی حذف بشه کاستی ها،
درست،
ارتقا پیدا کنه کاستی ها بود در بعد مثبت. اما روش داره، خیلی از افراد هستن که از راه درستی کاستی ها نمیخوان حذف کنن. نه هر روز هم رفتیم خونه مامانتم، هم خواهر خونه خواهرتم چه قضیه درست کرده بودن، یعنی هی به قول ما بیشتر طرف تخریب نمیشه، ولی نه اتفاقا دیدیم حالا مامانش 5 بار قضا خراب کرده، بابا تو 2 سال میری خونه مامانش مثلا 50 بار جلسه اونجا نهار شام خوردی، حالا 5 بارش خراب شد، 45 بار خوب بوده. اون امتیازات خودش همینطور. حالا از اون برم هست، حالا ما داریم متقابل بحث میکنیم، برای که فکر نکنن ما میخواییم فقط خانما یا آقای، نه، ما میخواییم هر دو مدلی یاد بگیرن.
آخه دقیقا همین نکته ای که حضرت عالی میگین، تو این هفته ای که گذشت یک کامنتی رو من میخوندم زیر برحال صحبت و نظر دوستان، میگفتن توی برنامه تون فقط و فقط رک بگم طرفدار آقایون هستید و دائما میگید خانما این کار رو باید انجام بدن اون کار... نه اصلا اینطوری نیست. واقعا ما سعی میکنیم که رابطه متقابل یک زن و مرد رو کاملا در شرایط مختلف بررسی بکنیم، اصلا جانبداری نمیکنیم، اصلا این به این ربطی نداره که برها کارشناس محترم ما مرد هستن یا خود منده برحال، شاید اگر کارشناس های خانوم ما هم باشن دقیقا سعی میکنن که اگر قرار هست یه روزی یک خانوم یه کاری انجام بده باید انجام بده و برعکسش. دائما حاجا صحبت از این میکردن که شما توی برنامه تو میگید مثلا خانم باید این کار رو انجام بده، خانم نباید این کار رو انجام بده، هنجارها رو برای خانم ها. خب پس آقایون چی؟ نه اصلا اینطوری نیست. ما بارها و بارها حق رو کاملا به خانم ها دادیم و میدونیم خیلی از جاها حق کاملا با خانم های محترم هست. بارها گفتیم بی نظیرن خانم هایی که اینقدر توی خونه زحمت میکشن، اینقدر فلان، و مردا گاهی اوقات یه مقدار بی انصافی هم میکنن. اینو کاملا داخل پرانتز من بگم، همون صحبت که شما کردید.
البته ما اگر عنایت فرمود باشن عزیزان و بینندگان عزیز، ما فراتر از
خانواده بله کاملا،
یعنی گاهی مثال های اجتماعی میزنیم که فکر نکنم ما فقط حتی زن و شوهر ما نمیگیم، بچه‌ها رو میگیم، اقوام رو میگیم، یعنی میخوام بگیم که این یه سبک زندگی است، نه سبک زندگی خانوادگی که نیست،
نه دیگه
سبک زندگی
اجتماعی است، بله بله،
حتی بین المللی است. گاهی مثال اینجوری ما دادیم که آ مثلا فرض که ما در رابطه با لبنان چرا اینقدر حساسیت داریم؟ مگه ما خودمون همه چیزمون درسته؟ راجع به حضورتون عرض شود عراق، راجع به فلسطین، راجع به کشورهای اینجوری چرا ما حساسیت داریم؟ چرا داریم سرمایه گذاری میکنیم؟ چرا داریم هزینه میکنیم؟ چرا داریم جان میدیم؟ برای چی؟ خونو کشور دیگه خودشون با خودشون. برای چی با یمن نسبت به یمن؟ هرزگوین کجا؟ ما اینجا، ما کجا؟ چرا داریم اونجا دفاع میکنیم از نیروهای ارزشی و عدالت خواه؟ خاطر اینکه ما نمیتونیم، اصلا اسلام به ما دستور داده که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. ما نمیتونیم نسبت به حتی افراد خارج از کشورمون، حتی افراد خارج از دینمون، ببین امیرمون در نهج البلاغه میفرماد که اگر یک انسان مؤمن و مسلمانی باشه بشنوه خلخال از پای یک زن یهودیه به ظلم، یهودی
بله،
مسیحی نه، یهودی که اینقدر اسلام از یهودی زجر کشیده، پیغمبر فرمود هیچ امتی به اندازه یهود من اذیت نکردم، و اکثر جنگ های پیغمبر با یهود بوده نه با کفار. خب فرمود که اگر یک انسان مسلمان بشنوه، نه ببینه، بشنوه خلخال از پای یک زن یهودی به ظلم گرفتن، به خاطر این ظلم، از این قصه این ظلم بمیره، نباید کسی سرزنشش کنه. خیلی عجیبه. خب ما یک چنین بینشی داریم، یک چنین فرهنگی داریم، یک چنین به هر حال ادبیاتی در زندگی گینی ما هست. ما نمیتونیم نسبت به افراد غیر حتی یهودی یا مسیحی یا زرتشتی یا در کشور ما هم الان ما در مجلسمون یهودی داریم، مسیحی داریم، چرتشون ادیان مختلف، ادیان الهی داریم، حتی از به حساب
برادران
اهل سنت داریم. به هر حال میخوام بگم که
فرمایید دید اجتماعی هست، اصلا ربطی به خانواده هم
فرا خانواده یکی فرا هست، فرا اجتماعی است، فرا کشوری است و فرا قاره است حتی. ولی منتاش یار منتاش وقت خیلی کوتاهه، ما بخوایم برای هر کدوم مثال بیاریم به قول طلبا بگیم باید تنقیه منات کنیم، ما منات میگیم آقایون دیگه هر کسی در جای خودش باید، مثلا تو کار اداریم همینه، این تو فاز اداری هم خیلی وقتا من میرم تو اداره کار دارم بالاخره طبق معمول، بعض وقتا میبینم این مثلا اداریات گروه های مختلفی هست، بعد خیلی با هم همکاراشون بگو بخند فلان به همدان خودمونی هست، بعد میبینم خیلی کلاسیک همچی میشده و اونو اون کرده بزن اون، میبینی که این من بعض وقتا میشون گفتم گفتم عزیزم من شما دوتا همکارید، از صبح تا شب با هم دارید تبادل میکنید، حال علم و نمیدونم کار و فلان، برای مقداری توسمی، یه نگاهی،
یه گفتار صحیحی،
آره، بله، ادبیات متینی ملیحی، خودتونم آرامش پیدا کنید که دو بحث قبل کردیم. الهی حالی پس ما دنبال این نیستیم که اشکالات بمانه، نه ما میگیم اشکالات باید حل بشه، اما روش داره، گونه ای باشه که تولید اشکال مضاعف نکنه، و اگر بخواد این مسئله پیش بیاد باید ما از معارف اهل بیت استفاده کنیم.
ممنونم، قسمتی از صحبت‌های حضرت حجت الاسلام و المسلمین حق جو رو شنیدیم. اینجا سبک زندگی هست، یه قسمتی رو ببینیم، برگردیم با شما همراه هستیم.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
خدمت تو عرض کنم که این روایتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها و کار خالصانه برای خداوند متعال رو خوندم، خواسته یا ناخواسته یاد سردار عزیزمون افتادیم که همه کارهاشون با توجه به فرمول این که عالم محضر خداست خالصانه و در جهت رضایت خداوند متعال بود، و دیدید که خدا چه کرد با او که تک تک قلوب مسلمین و ایرانیان عزیز شد جایگاه ویژه‌ای برای سردار عزیزمون حاج قاسم عزیز، خدا رحمتشون بکنه. هر کسی کار برای خدا انجام بده خالصانه، انشالله که به حق امام حسین، خدا برای ما همه حتی یک ذره، حتی لحظاتی هم بتونیم خالص و برای خدا باشیم، خیلی به همون کمک میکنه. خدمت شما عرض کنم که استاد، شما فرمودین که مثلا طرف بیمار هست، ما حواشو داشته باشیم، اون لحظه اول گفتارمون خیلی مهمه، من به اصطلاح یاد بیماری تو بودم، اگه کاری داری بگو انجام بدم، انشالله که زودتر به اصطلاح از این بیماری رهایی پیدا میکنیم، مثلا مثال بیماری رو گفتیم، حالا نواقص هم هست و اینجور موارد دیگه بکنم، اما فقط خود شخص یا نه، مثلا اگر پدر حالا یکی از زوجین مشکلی داره بیماره، اینجا هم میشه از این تکنیک ارتباطی استفاده کرد؟
بله، اتفاقا یکی از چیزایی که خیلی میتونه مؤثر باشه اینی که مرد نسبت به اقوام خانومش بی‌تفاوت نمیتونه باشه. اگر شما ابراز همدردی و همراهی با اونا کردید از طریق خال خودتون یا خانومتون، خانوم احوال مولد حتما بپرسید من این جوابنده خدا چه خبر از مامان از بابا از خواهر خواهرت از برادر، اگر این ارتباطات اینجوری باشه دیگه حواس خیالتون راحت باشه که اونا خیلی شما رو دوست دارن. اگر یک نقی هم خانومتون بزنه، اگر یک نقی هم همسرتون شوهرتون بزنه، چه اونا نبابا این آقای فرانی خیلی آدمه به فکریه، متدینه، دلسوزه، دیدی من مریض بودم چند بار زنگ زد پیام داد شما رو توصیه کرد که من زنگ بزنی، خب ببینید این ارتباط ارتباط فراخانه‌ای خانواده، حالا زن شوهری، خیلی موثره. و خود عکسش هم هست. خب وقتی ما این ارتباط رو با اونا داشته باشیم، اونا هم وقتی ما به یک بنبستی برسیم، یه مشکلی برام پیش بیاد، قطعا این ارتباط رو چکار میکنن؟ تکرار میکنن،
بی‌تفاوت نخواهند.
و این خیلی مهمه. ما از اینجا استفاده میکنیم. روایاتی هم که ما داریم میفهمد که حالا میفهمد هر انسان سه تا پدر داره.
یکی پدر واقعیش
ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک. وقتی زن ازدواج میکنه شد دو پدر، یه پدر خودش، یه پدر شوهرش. پدر خودش، پدر خانومش. و این خیلی مهمه که یا مادرم حالا مثال اب رو زده، اب به معنی همون زادگاه ولادت دیگه، حالا طبعا ولادت هم که از پیوست و پیوند مرد و زن به وجود میاد، یعنی این ابوت خلاصش. یعنی ما دیگه وقتی ازدواج کردیم شد دو تا بابا داریم، دو تا مامان داریم. و همونطور که برای مادر خودمون زن، همونطور که برای پدر مادر خودش دلسوزی میکنه، نسبت پدر مادر شوهرش هم باید داشته باشه و به عکس.
یکم پدر شخصی که به ما اصطلاحاً کلامی رو میآموزه.
حالا درست. نکته سومم، پدر سومم که پدری که به ما علم میآموزه.
علم میآموزه. یعنی در مقام و جایگاه پدر.
پدره. یعنی قابل همون روایات و آیات متعددی که آمده در احترام پدر و مادر. در قرآن فرمود خدای متعال فرمود و قضا ربک ان لا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. احسان. کنار عبادت خدا میگه پدر مادر رو. قطعا بدون اون زن و اون مرد اگر نسبت به پدر مادر همسرش بی احترامی کنه، اولین اثرش دوره باید داره. اولین اثرش که داره همین دنیا، بچه هاش بهش بی احترامی میکنه، اثر بدیشه.
عجب. حتی پدر مادر
همسر.
همسر.
یعنی یه خانم یه پدر مادر همسرش بی احترامی میکنه، بی احترامی میکنه، بدگویی میکنه، قطعا بدون فردا عروسش با همون همین رفتار خواهد کرد، دامادش هم با این خانم همین رفتار خواهد کرد و به عکس. چون از اثر وضعیه روایات زیادی داریم که نبا میگه که اثر وضعیه یه سیز چیز اثر وضعیه داره دیگه. مثلا اثر فرض کنید شما یک ظرفی رو می نوشید، نمیدونید این سمه، نمیدونید این نجسه، نمیدونید این مسکره، به حساب مست کننده، میخورید، حرام نخوردید،
ولی اثر خودشو داره،
اثر سمومیت رو داره، اثر سکر رو داره، اثر نجاست هم داره. غذای نجس خب ما نمیدونستیم خوردیم، ولی اثر حرمت غذای نجس از نظر معنوی در ما پیاده خواهد شد. حالا این مسئله مهمی است که ما باید در این گفتمان خانوادگی نسبت به پدر و مادر، نسبت به پدر و مادر خودمون، بعضی ها مثلا متاسفانه وقتی ازدواج میکنن پدر مادر خودشونو میبوسن میذارن کنار، میگه هرچی خانمم بگه، هرچی شوهرم بگه غلطه. این غلطه. نه، باید هرچی حق هست، حق مدار انسان باید باشه. اگر شما به خاطر همسرتون پدر مادرتون گذاشتید کنار، بدونید که خلاصه ضربهشو میخورید.
ما دوست داریم در رابطه با این موردی که استاد گفتن و نمیخوام بگم دامنگیر، نمیخوام جنبه منفی بهش بدم، ولی تقریبا توی همه خانواده‌ها یک بار هم که شده اتفاق افتاده، یک استکاکی، یک به اصطلاح کنتاکی اون وسط بین زوجین در رابطه با پدر و مادرها و عقبه خودشون وجود داره و متاسفانه گاهی اوقات انقدر این شرایط به اصطلاح ملتهب میشه که آرامش و کانون گرم همین زوجین رو کلی به هم میریزه و خیلی جای صحبت داره. آقا از طرفی شما میفرمایید بله بالاخره باید احترام ها حفظ بشه، فرمودین پدر و مادر همسر آدم مثل پدر و مادر انسان در همون جایگاه هستن، خب پدر و مادر به اصطلاح اون شخص هم همون برخوردی رو باید انجام بدن که با بچه و فرزند خودشون دارن انجام میدن، به دیدگاه یک عروس یا داماد یا یک غریبه یا کسی که وصله تن خودشون نیست نباید برخورد داشته باشن.
بله، این که دیگه وصله خاص خودشون میطلبید. خیلی مواقع پدر مادرها 10 تا اشکال بچه خودشون رو میپذیرن، حتی دفاع میکنن غلط از اشتباهش، حاضر نیستن از یک اشکال عروسشون یا دوماشون دفاع کنن. اشتباهش این، البته اینم یک نکته مهمی است، اونها بفهمند این حق متقابله.
دقیقاً،
یعنی تنهایی نیست. بعضیا میگن که خب دیگه حالا ما پدر مادرمون فوت کرده دیگه حقی به گردن ندارم، آق نمیشیم. تو رو داره میگه نه، اگه پدر مادر شما فوت کرده باشن، در ایام فوتشون شما برای پدر مادرتون وظیفتون انجام ندید، به یاد اونا نباشید، صدقه ندید، قرآن نخونید، نماز نخونید و و و، در قبر شما رو آق میکنن. یا آق دنیوی داریم ما، یا آق عالم بعد از دنیا داریم.
بله،
همین در اینجا همینه. یعنی اگر ما، پس آق همیشه آق پدر مادر چه فرزندش آق میکنه، گاهی ما آق والدینم داریم، آق فرزندانم
داریم.
یعنی فرزندم اگر پدر مادر به وظیفه‌شون عمل نکرده باشن، از نظر خدای متعال موجب عقاب قرار میگیرند به خاطر بی‌توجهی به حق فرزندانشون. حالا که شد فرزند، هم فرزند خودم، هم فرزند که همسر فرزند خودم هست.
بله،
اونم میشه همون. ما باید کاری کنیم که اونها هم حقشون ضایع نشه. اصلا حالا فراتر از این من عرض میکنم، اصلا این آقا نه عروس منه، نه داماد منه، هیچ ارتباطی با ما نداره، این انسانه.
آها، دیدگاه به اصطلاح
فرا خانوادگی.
بله،
ما نسبت به همین هم حق داره بگردن. ما حق الناس یعنی همین دیگه.
بله،
حق الناس یعنی حق مثلا فرض کن حق ما چیز اجتماع. شما میرید تو پیاده رو میبینی آقا ویسینشو یه متر ارده جلو، بعد جلو او برشم متوشه گذاشته، اگر دوتا نامحرم به هم بخورن این آقا تو مقادش نشسته.
بله،
به خاطر تنگ کردن جاده پیاده رو، هر بار اینا به هم بخورن گناه برش می‌نویسن.
حاجا چه فرمول خوبیه این فرمولی که ما نسبت به همه اطرافیانمون، حتی نسبت به غریبه‌ای که تو خیابون هم می‌بینیم، دیدگاه یک برادر دینی که ما نباید به حقوقش تعرض بکنیم داشته باشیم و حق الناس داره.
بله، این به هر حال از اون نکاتی است که خیلی زمینه بحث زیاد داره درش، و هر کدوم از این مسائل که مصادیقی که مطرح میشه کلش منابع و آیات و روایات و مصادیق و اینها فراوان داره. من ما حالا این نکته رو من عرض کنم که یکی از چیزایی که متاسفانه در خانواده ها بهش توجه نمیشه همینه که فکر میکنن که دیگه حالا اینا که زن شوهر شدن، زن باید هر چی شوهر میگه بگه چش، مردم هر چی زن میگه بگه چش. نه خیلی هم چرفی نیست. بله، اون جایی که برامون مشخص و قطعیه بسیار خوب، اونجایی که قطعی نیست باید بپرسیم. ما در نماز چیکار می‌کنیم؟ شک کردیم در نماز، می‌پرسیم دیگه، مثلا شرعیه دیگه. آقا شک بین 3 و 4 چیکار کنیم؟ شک بین 2 و 3 چیکار کنیم؟ شک بین 1 و 2 چیکار کنیم؟ خب اگر ما بگیم نه انشالله هم درسته دیگه، بعد 10 سال نماز خوندی، 10 سال وضو گرفتی، وضو باطله، 10 سال غسل کردی، غسل باطله، خب میگه که من نمی‌دونستم. میگه الله تعالی چه نرفتی یاد بگیری؟ نفتی یاد بگیری. اونم کسی مثلا تو فضای کشور اسلامی جمهوری، این همه منابع مختلف برای پاسخگویی به سوالات، چه نفتی بپرسی، چه نفتی یاد بگیری. من یکی از اشکالاتی که تو جلساتم میگم اینه، پدر مادر متاسفانه به اندازه‌ای که به قضای جسم بچه‌هاشون
اهمیت میدن
و بعد جسمیشون، لباسشون، پوشاکشون و و و، به قضای فکرشون. من سوال میکنم، من حساب کردم یه وقتی یک خانواده 5 نفره تقریبا در سال 1 نیسان مواد غذایی میبرن تو خونه
تغذیهشون
تقریبا. من از این آقا سوال میکنم، آقای پدر عزیز، بله، شما چقدر غذای فکری برای بچه دارید؟
به اندازه دو تا فصل یک کتاب، اندازه
دو تا کتاب، دو تا
دو تا ورق، دو تا حدیث، دو تا آیه.
این نرم افزار فرق.
بله،
ما توجه نداریم به این.
بله، همینطوره.
و این یک خلأه.
حاج آقا این خلم الان داره کاملا بروز پیدا میکنه ها. یعنی طرف میبینیم که از لحاظ فیزیکی، از لحاظ رشد جسمانی خیلی شرایط خوبی داره، هزار هزار ماشاءالله اینا شهرلا که سفره همه پر پیمون باشه. شرایط طرف به گونه‌ای هست، حالا بچه خودش علاوه فیزیکی خوبه، ولی نمازش، قرآنش، دعا کردنش، ارتباطش با خدا اینا ضعیفه و اینا یه جای خودشو نشون میده.
بله، حالا من خواستم عرض کنم که این از اینجا میریم به طرف اون مبحثی که ما داریم، بود روانی. روانی ببینید، ما در این کار باید بدونیم که، یا میدونیم خیلی خوب، اگر نمیدونیم سوال کنیم که آقا همسر من اینو گفته، فرزند من اینو گفته، پدر مادر من راجع به همسر من اینو گفته، من باید چیکار کنم؟ اگه میدونیم خیلی خوب، میتونیم سوال کنیم تلفنی، حتی بریم جلسه مشاوره، نمیدونم از اون تجربه بیشتره. نمیتونی فردا بگم من که نمیدونستم، چه نرفتی بپرسی که تو وظیفت در این مرحله الان بعد از پدر مادر رو به خاطر ناآگاهی، کم آگاهی و بعد آگاهی به مدل و روش تربیتی بچه‌هاشون رو بیچاره میکنن، زنشون رو بیچاره میکنن، شوهرشون رو بیچاره میکنن. چرا؟ برای که روش غلط دست میگه بابا بچه ولش کن، بچه ولش کن، بچه ولش کن، بچه هر کار دلش بخواد میکنه. غلطه. زنم نمیتونم، بابا شوهرمه، اون شوهر من به هر حال بر من تفوق داره، از رجال قوامون علی النساء. بله، ولی همه جا تفوق نداره، نمیتونه مرد بزن امر به حرام بکنه. بله زن حق و نفقه داره، ولی نمیتونه زن انسان رو به گناه بندازه برای تأمین نفقهش. این خیلی مهمه، یعنی مرد باید توجه داشته باشه اگر رفت مال حرام تهیه کرد و یک وسیله حرام رو برای زنش خرید، فردای قیامت نمیتونه بگه خدای خانومم بود دیگه، چکار کنم، بچه‌م بود. میگه نخه، تو نمیتونستی از راه حرام این رانت‌ها و این نمیدونم بخور بخوره که الان هست، یکی از دلایلش همینه. میگه اقتضای زندگی من، زن من، بچه من، جایگاه اجتماعی من اینه که اینجوری من زندگی کنم. نخه، آخه میره قرض میکنه، نمیدونم اختلاس میکنه، حق حساب میگیره، رانتخاری میکنه، میره برای ناخیر روز قیامت هم جواب بده. خب در اینجا این مسئله مهمه که باید زن و مرد توجه داشته باشن. اون تأمین نیازهای روانی و عاطفی برای زن و مرد بعض وقتا اشتباه میکنن، روشش غلطه، عقل میگه غلطه، قانون میگه غلطه، شرع میگه غلطه، عرف میگه غلطه. من یک و میشه یک انگاره و یک گمان، و قرآن میگه ان بعض الظن اسم، بعض از گمانه که ما میکنیم حرامه. حالا من یک چارچوب میخوام برای عرض کنم که کی این روش ما، منش ما، گویش ما دستور خداست. چهار تا شاخصه داره،
یعنی بحث گفتار رو دارید میگید که یه سری خط قرمز
داره. ببینید اگر حرف ما یک مطابق با ضوابط عقل، دو شرع، سه قانون، چهار عرف متشرع باشه، میشه دستور خدا. درست کردید؟ اگر نباشه نه،
چهار تا در کناره.
بله، وقتی چهار تا شد این یه بسته باکس کاملا الهیه. چرا؟ چون مطابق با فطرته، مطابق با دینه، مطابق با عرف، مطابق با علم. خیلی وقتا ما تو برنامه‌های تربیتیمون مبانی علمی رو رعایت نمی‌کنیم، مبانی عقلی رو رعایت نمی‌کنیم، مبانی حضورتون انشاء شرعی رو رعایت نمی‌کنیم. میگیم بچه دیگه، زنم دیگه، شوهرم دیگه، داداشم دیگه. نه، هر رفتاری رو که ما می‌خوایم، هر گفتاری که می‌خوایم داشته باشیم، باید این چارچوب درش
وجود داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که بریم برگردیم. دوستان یه میان برنامه‌ای رو تهیه کردن، اینجا سبک زندگی است، با ما همراه باشید.
آن که با خلقت تو هر چه که بود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود آورده. غلط گفتم از آغاز خدا با نورت، نه غلط گفتم از آغاز خدا با نورت، نه فقط آنچه که بود آنچه نبود آورده، نه فقط آنچه که بود آنچه سر سجاده شب، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر تعظیم به پیش تو فرود آورده و درود آمده از سوی خدا بر هر که پای کوه قامت از عشق درود آورده، 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 پای کوه.
عرض تسلیت مجدد خدمت همه شما عزیزان ایام فاطمیه، و انشالله که بتونیم از پیروان و شیعیان واقعی حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم. اینجا سبک زندگی هست و در رابطه با تأثیر گفتار در سبک زندگی در ارتباطات اجتماعی داریم صحبت میکنیم. چند جلسه ای هست، امروز رسیدیم به کاربردی کردن بحث گفتار و اینکه طرف مقابل رو هم باید در نظر داشت هنگام گفتار. حاج آقا فرمودین که اگر خواستیم یک گفتاری رو انجام بدیم، چهار اصطلاحاً شاخصه، چهار ویژگی، چهار تا قانون بر این گفتار ما باید حکم داشته باشه، حاکم باشه. یکی شرعه که حالا دین چی میگه، یکی عقله، یکی علمه، یکی هم عرفه. حالا ما میخوایم کاربردیش بکنیم. یعنی چی؟ مثلا اگر فرزند ما یه خطایی انجام میده، یا نه اصلا قرار هستش که نسبت به همسرمون یک واکنشی داشته باشیم، تک تک اینها رو میخوایم از این فیلتر عبور بدیم. گفتار ما باید به اصطلاح رنگ و بوی شرع داشته باشه. یعنی چی؟
ببینید، این البته من میخوام یه مقداری بعد وسیعتری براش در نظر بگیریم، و اون این که گفتار ما باید بالاخره اگر بخواد تأثیر داشته باشه و نتیجه داشته باشه، باید این چهار شاخصه داشته باشه. اگر نه بی نتیجه است
هر گفتاری،
هر گفتاری. حالا چه با زن باشه، چه با شوهر باشه، چه با بچه باشه، چه با پدر مادر باشه،
چه با اجتماع باشه، چه با کارمند باشه، چه هر جایی.
شاخص اولش شرعی بودنشه. خب من اینکه مثال زدم به خاطر اینکه بعضی مواقع ما بعضی حرفامون شرعی هست اما عقلی نیست. میشه؟ بله. چرا؟ چون این عقل که میتونه قوانین عقلی است که میتونه شرع و استقرار ببخشه. چون مثلا ما یه آیه داریم، 10 تا روایت داریم راجع به یک موضوع، میبینی یک روایت میاد این موضوع رو چکار میکنه؟ تخصیصش میزنه. به قول علما میگن حتی آیات روایات ما ناسخ داریم، منسوخ داریم، محکم داریم، متشابه داریم، عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم. این اگر قانون عقل در اینجا جاری نشه، ما یک آیه رو میخونیم، یک روایت میخونیم، همین اسلام اینه. نه، باید این آیات و روایات که حضورتون عرض در میشود دین، عقلم بیاد چکار کنه؟ اینا رو تأیید کنه. حالا عقل که میاد تأیید میکنه وقتی که اون عام و خاص و مطلق، اینا قانون عقلیه دیگه، عام خاص مطلق ماه. شما میگید همه علما رو تکریم کنید. خب بله، ولی الا الفساق،
استثناء گذاشت،
پس شد خاص. همه علما رو مثلا بهشون محبت بکنید، یا بالاخره گاهی یک عامهایی میاد که اون خاصاش هم باید بیاد در کنار. ما خودمون میگیم خیلی خوب آقا، حالا دین رو میذاریم کنار، دین گفته اکرم العلماء. خب ولی ما میگیم بنده خدا خیلی بعدش خراب ست انقلاب بی دین نماز عالم لباس هم داره. ولی این دیگه برای چی؟ عقل میگه چی؟ میگه او قانون حتما استثنایی داره که ما ندیدیمش. علمم همینه. علمم علم البته دیگه حالا اون علمی که مد نظر است که آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن اصلا ما علم غیر دینی نداریم. چرا؟ برای شما در هر عرصه وارد بشید اون عرصه قوانینی در اون علم، در علم فیزیک، در علم شیمی، در علم ریاضی، در علم نجوم و عبد داره که اون قوانینشو بشر ایجاد نکرده. قوانینش کی ایجاد کرده؟
خدا.
آفرین. بشر اومده و قوانین چیه؟ کشف کرده. پس ما علم غیر دینی
نداریم.
اون علم غیر دینی که ما میگیم نداریم، بله باید قوانین بر اساس اون علم دینی باشه. خب مثلا بعدم عرفه. عرف چیه؟ نکته چهارم این که بالاخره بعد از عرفیات در اجتماع هست که طرف با این عرف مأنوسه. عرف متشرع البته. مثلا شما فرض در منطقه جنوب کشور یک عرفیاتی هست، شرعی هم هست،
غلط نیست.
آره. یک سری عرفیات دارن. در مثلا فرض کن شمال کشور یک، در شرق کشور یه عرفیاتی است که متشرعین به این عرف عمل میکنن. مثلا تو ازدواج، تو نمیدونم حضورت نشد، مهریه، تو چه تو خرید و و یه عرفیاتی هست. من همین مسئله زندگی کردم. خب ما اگر میخوایم یه کاری انجام بدیم باید چهار شاخصه داشته باشه. یعنی حتما شرع باشه، عقلم باشه، قوانین عقلی، قوانین شرعی، قوانین علمی و قوانین عرف متشرع. این درست میشه. خیلی مواقع ما مخصوصا حالا ما توی فضاهایی که گاهی ببینیم بعضی از دختر پسرها، یکی از یه استانه، یکی از یه استانه، استان گرمسیره، سرسیره، کوهستانی چیزه به حساب
کویریه،
سرسیره، گرمسیره، خوش آب و هواست، بد آب و هواست. اینا در گفتارشون، در تغذیهشون، در خوابشون، در در تقریبا 20 شاخصه متفاوت میشه. اینا
تأثیر
میذاره. مثلا شاخصه یک فردی که در جنوب متولد شده با شاخصه کسی در شمال متولد شده، منطقه کویری، منطقه کوهستانی، اینا اصلا تقریبا 20 شاخصه دارن که متفاوتن.
حالا این به تبع گفتارشون هم فرق میکنه.
آفرین. اصلا مثلا تون صدا شما نگاه کنید، تون صدای مردم گرمسیر رو شما نگاه کنید. مثلا ما الان از خادمای ما در حرم امام رضا علیه السلام، در حرم حضرت من چی با مردم صحبت بفرمایید؟ جوی نستید. این ادبیاتش نیست دیگه.
آره.
حالا شما برید مثلا فرض کنید عربستان، جیغداد برشید با یک حالت خشونت، آدم فکر کنه دعوا دارن. اصلا فرهنگ اجتماعی و عرفی اینا اینه. یکی هستم که اونجا میگه این همین جوری هنده، خیلی بهش بر نمیخوره. ما وقتی بریم اونجا برامون غیر مترقبه. یعنی عرف اونجا اقتضاشونه، عرف اینجا مفتوشینه. حالا در مسائل چیزم همینه، در مسائل خانوادگی همینه. من دیدم گاهی بعضی از مواقع مثلا دختر پسر یا خانم زن مردی میان پیش من دفتر، وقتی صحبت میکنم میگم بله همین اختلاف فرهنگیه، اختلاف جغرافیایی است، حتی اختلاف مالی. مثلا میبینی مرد میره حالا یه جوری میشه بشه یه خانواده خیلی متمکنی میره خواست که خب الحمدلله پدر خانم مشتی داریم، میبینی که بله پول داره، خلاصه اتفاقا پدر خانم یه خونه براش میخره، یه ماشین براش میخره، امکانات همش میده. ولی بعد از مدت میبینی نه، نمیتونه با این پدر خانم همراهی بکنه. اون وقت غذاش فلانه، میوهش فلانه، لباسش فلانه، امکاناتش فلانه. حالا خود پدر و مادر خانمش هم یه مقدار رعایت بکنن، برادر این خانم، عموی این خانم، دایی این خانم میان، اگر بخواد بس خودش پذیرایی کنه آبروش میره. اونا تلقی بی احترامی میکنن.
عجب.
بله؟
پیش اومده.
بله.
مشخصه که طرف بضاعتش در حدی هستش که یکی دو روز میتونه خودش رو وقف بده با شرایط طرف مقابل، بعد از اون خب تواناییشو نداره واقعا.
همین این تفاوت‌ها گاهی به هم بحث عرف عرض می‌کنم، این تفاوت‌ها گاهی اگر طرف مقابل توجه نکنه که بابا بالاخره همون که مثالی که زدم، بالاخره شما پدر مادرتون 35 سال 40 سال ازدواج کردن، حالا همه چیز دارن، مثلا شما تازه ازدواج کردن، یک سال دو سال ازدواج کردی، می‌خوای مثل اونا امکانات داشته باشی، مثل اونا مبل داشته باشی، مثل اونا پرده داشته باشی، مثل اونا نمیدونم
ماشین داشته باشی
لباسشویی ظرفشویی و الی آخر، نمیشه. این اگر این عرف رو ما تو خانه نهادینه نکنیم، موجب اختلاف میشه. حالا در بحث گفت خانم، ما داریم مثال مادی میزنیم، چون اینجا دیگه جای تقریبا این مثال اینجوری شما زمینش رو پیدا فرمودید، ولی به هر حال در گفتار هم همینه. در گفتار من یه وقت مثال زدم همینجا که معمولا مثلا فرض کنید آقایون میبینید بعضی خیلی کم حرفن، فرق نداره خانم هم جوریه، خیلی پر حرفن، خیلی جکاکن، جوک میگن، بعضی خیلی اخموان. خب اینا چیزن دیگه، متفاوتن. حالا این خانم اگه بخواد شوهرش اینجوری، این اشکال نداشته باشه، یا این برتری دارن، وقتی این آقا میاد به اون خانمش نگاه میکنه که آقای بنده خدا توی خانواده شلوغ روش کرده که فرصت نکرده یک جمله حرف بزنه، این اتفاق پسر اول بوده، خیلی هم خرش میرفته و خیلی هم تعریف، حالا این با اون خانم ازدواج کرده، اون کم حرفه، این پر حرفه، اون روابطش بالاست، اون روابطش پایینه. اینا در این گفتارهای خلاصه در این موارد که ما عرض کردیم، یکی از دعاش اینه که ما در مسیر تکامل همدیگر باشیم. اصلا اسلام هم فلسفه ازدواج رو تکامل قرار داده، تعالی قرار داده، لتسکنوا الیها، آرامش، متانت، و ما میتونیم در پرتو این گویش اشکالات گفتاری رو، رفتاری رو، فکری رو، حضورتون ارشد، اشکالات اعتقادی رو، اخلاقی رو حل کنیم. یکی از موارد همینه که بالاخره به اون خانم بگیم بابا الان مادر من مریضه، شما باید زنگ بزنی احوالش بپرسی، ما برام مشکلی برای خانواده‌ام پیش اومده، من باید برم احوال نهار، شما اگه فرصت نداری، حال نداری، خسته ای، بچه اذیت میکنه، من برم احوال میرم احوال مادرم میپرسم. اگر این خانم مثلا شوهرش رب یه دفعه اخم و تخم کرد، دفعه دیگه یواشکی در باز اخم و تخم کرد، یه خودش درست کرده وسیله رو، خودش دنباله و زمین این مشکل به وجود آورده، باید او بره، وظیفش هم هست، شما هم وظیفت، حالا حال نداره اشکال نداره شوهرت بره، حال نداره خانمت بره، زنگ بزنه، پیام بده. این ارتباط رو، خلاصه ارتباط گفتاری، خیلی مسائل به نظر من حل میکنه.
بسیار عالی. استاد چند جلسه هست در رابطه با بحث گفتار داریم صحبت میکنیم و چقدر شما صحبت کردید از اینکه با هم تکنیک های گفتاری، نوع صحبت، اون محتوای صحبت، اینه که هر صحبتی هر جایی نیست فلان، نمیدونم به جا هست یا نه، ولی یاد حدیثی از آقا امیرالمومنین علیه السلام افتادم که میگن که حرفی رو که تو میزنی تا قبل اینکه نزدی زندانیته، اما وقتی بیان کردی تو دیگه زندانی اون حرفی. این متاسفانه توی بعضی از خانواده ها این فضای جر و بحث، این فضایی که وجود داره، خیلی گفتار، تکنیک گفتار رو نه اینکه بد باشن، نه، بلد نیستن و منجر به مشکلات بسیار عدیده‌ای میشه. از شما خیلی تشکر میکنم استاد گرامی، استاد حقجوی عزیز، ممنونم از همراهی شما عزیزان. من تکرارها رو بگم، ساعت 3:45 البته این به وقت ایران هست، 3:45 دقیقه بامداد و 11:05 دقیقه فردا صبح، 11:30 دوستان، درسته؟ 11:30 فردا صبح میتونید تکرار برنامه سبک زندگی رو ببینید و از طریق شبکه جهانی ولایت قسمت آرشیف ها دوستان بارگذاری میکنن، هم صوتی و هم تصویری، میتونید با ما همراه باشید. خدا رحمتشون کنه. حضرت آیت الله بهجت رو فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
قلبی مون.